بس انا باشين. سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که وزارت دفاع افغانستان میگوید مبارزه با جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش و سایر گروه های تروریستی در ولایت ننگرهار وظیفه نیروهای افغان است. گزارش هم داریم در مورد این که بلند رفتن بیش از حد درجه حرارت در برخی کشورها نگرانی ها را افزایش داده است. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. ده نامزد احتمالی از لست نامزدان در انتخابات ولسی جرگه افغانستان حذف شدند. مقامات ولایت ننگرهار از دستگیری یک عضو شبکه القاعده و چندین مظنون دیگر خبر می دهند. رؤسای ادارات استخباراتی و امنیتی امریکا می گویند روسیه هنوز هم می خواهد در امریکا رخ نکرده و نفاق را دامن زند. ده نامزد احتمالی از لست نامزدان در انتخابات ولسی جرگه افغانستان حذف شدند. عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز در یک نشست خبری گفت آنها بعد از 24 بررسی طولانی و بحث‌ها توانستند در مورد 54 نامزد احتمالی ولسی جرگه فیصله کنند.
10 نفر حذف داریم، 13 نفر اخطار عادی داریم، 5 نفر اخطار جدی داریم، 5 نفر توصیه داریم و 21 مورد شکایتی رد شده داریم.
آقای آریایی از اشخاص حذف شده نام نبرد، اما گفت پروسه تصمیم گیری در مورد سایر نامزدان احتمالی ادامه دارد و الا پایان هفته آینده لست نهایی به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده خواهد شد. مقامات ولایت ننگرهار از دستگیری یک عضو شبکه القاعده و چندین مظنون دیگر خبر می‌دهند. در یک اعلامیه اداره مطبوعاتی ولایت ننگرهار گفته شده در اثر یک عملیات خاص قوای امنیتی در ناحیه اول شهر جلال‌آباد، رحمت الله عضو شبکه القاعده و 4 همکار وی دستگیر شدند. در این اعلامیه از قول مقامات این ولایت گفته شده است با دستگیر شدن این فعال شبکه القاعده از حملات تروریستی زیاد در شهر جلال‌آباد جلوگیری شده، اما در این مورد جزئیات ارائه نشده است. شرکت بزرگ تهیه مواد غذایی سودسکو می گوید خبر کشته شدن 3 کارمند آن در افغانستان تکان دهنده بود و اکنون آنها با مقامات افغان در این مورد یک جا کار می کنند. دنیس مچول رئیس سودسکو که دومین شرکت بزرگ تهیه مواد غذایی در سرتاسر جهان محسوب می شود و مرکز آن در فرانسه است، در یک اعلامیه گفته است شنیدن خبر کشته شدن 3 کارمند این شرکت تکان دهنده و غم انگیز است. سودسکو که 230 کارمند در افغانستان دارد تایید کرد که 3 کارمند آن که شهروندان مالیزیا، هند و مقدونیه بودند در کابل کشته شدند. قبل از این وزارت داخلی افغانستان خبر داده بود که اجساد 3 خارجی که در کابل ربوده شده و به قتل رسیدند در ولسوالی موسهی این ولایت یافت شد. 2 زن در ولایت کندوز به اتهام قتل یک مرد و زخمی ساختن برادر وی دستگیر شدند. انعام‌الدین رحمانی سخنگوی قمندانی امنیه کندوز دیروز به رسانه ها گفت این 2 خانم 2 برادر را برای خوشگذرانی به ولسوالی فرخار ولایت تخار برده، یکی را به قتل رسانیده و دیگر را زخمی ساختند.
2 خانمی که اعضای یک خانواده هستند در پیوند به قضیه قتل و مجروحیت 2 برادر دست داشتند. خوشبختانه توسط کارمندان مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنی کندوز بازداشت شدند. فعلا در زمینه تحقیقات ابتدایی پلیس جریان دارد.
به گفته ای آقای رحمانی این 2 خانم در اعتراف به پلیس گفتند که فرد مقتول در حالت نشه در آب دریا غرق شد و آنها میخواستند به خاطر پنهان ساختن قضیه برادر 12 ساله ای وی را به قتل برسانند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده ای امریکا به این باور است که ایران تمرینات نظامی قوای بحریش را در خلیج فارس آغاز کرده و به نظر می رسد که تمرینات سالانه این کشور را پیشتر ساخته است. یک مقام آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده با آژانس خبری رویترز گفته است در این تمرینات بیش از 100 واسطه نظامی بحری از جمله کشتی‌های کوچک ایران سهم دارند. قوای بحری آمریکا گفته است آنها وضعیت را از نزدیک تحت نظر دارند تا عبور کشتی‌های تجارتی از تنگه هرمز ضمانت شود. حکومت ایران از تصمیم آمریکا که از پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با این کشور خارج شد و تحریم‌های تازه را بر ایران وضع کرد به خشم آمده و نمی‌خواهد که به این تهدیدهای آمریکا تسلیم شود. رؤسای ادارات استخباراتی و امنیتی آمریکا میگویند روسیه هنوز هم از شیوه‌های گوناگون استفاده می‌کند تا در آمریکا رخ نکردن نفاق را دامن زند. دان کوتس رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک در قصر سفید گفت هنوز هم پیام‌های ایجاد تفرقه را از سوی روسیه در جامعه آمریکا مشاهده می‌کند و ادارات استخباراتی در مورد انتخابات کنگرس و ریاست جمهوری سال 2020 میلادی آمریکا نگرانی دارند. کریستن نلسون وزیر امنیت داخلی آمریکا در این کنفرانس مشترک خبری گفت
دموکراسی ما هدف قرار گرفته است. انتخابات آزاد و عادلانه سنگ محک دموکراسی ماست و طوری که دان کوتس اشاره کرد واضح شده که این ارزش‌های ما هدف دشمنان قرار گرفته، دشمنانی که می‌خواهند اختلاف ایجاد کنند و برای زندگی ما صدمه بزنند.
اجلاس دیروز رؤسای ادارات استخباراتی و امنیتی آمریکا به طور غیر مترقبه برگزار شد و در آن رئیس اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI و مشاور امنیتی ملی آمریکا نیز اشتراک داشتند. و خبر آخر این که شرکت بزرگ تکنولوژی اپل نخستین شرکت آمریکایی است که ارزش آن در بازار از 1 تریلیون یعنی 1,000 میلیارد دلار بیشتر شد. این موفقیت شرکت اپل بیشتر به پیروزی‌های پیهم 10 سال گذشته در فروش تلفن‌های مشهور آیفون ارتباط دارد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری دری خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید مبارزه با جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار وظیفه نیروهای افغان است.
در تمام افغانستان ما به حیث اسکاندار قدرت همه کسایی که مردم و دولت افغانستان را به چالش میکشند در برابر از او نیروهای دفاعی افغانستان فعالیت های را انجام میدهند.
اما اعضای گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان میگویند
داد خلقو پسترگو که خاورشین
این خاک زدن به چشم مردم است. امنیت افغانستان و بخصوص جلال آباد به این تامین نمی شود که شما در آن اردوی ملی را جا بجا سازید.
کارشناسان سیاسی افغان در مورد اعلان احتمالی آتش‌بس موقت در افغانستان چه میگویند؟
یگانه راه رسیدن به صلح هم و ختم جنگ قدم اول و مهمش همین آتش‌بس است.
گزارشی هم داریم در مورد این که بلند رفتن بیش از حد درجه حرارت باعث نگرانی و خطرات صحی شده است. در برنامه رنگ های زندگی هم می شنوید.
شخصا خودم در حدود $4,000 داشتم بودجه که با متونستم سرمایه گذاری بکنم. مال فضل خدا خوب استم دیگه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید مبارزه با جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش و سایر گروه‌های تروریستی در ولایت ننگرهار وظیفه قوای افغان است، نه وظیفه گروه‌های تروریستی دیگر. قبل از این از قول منابع طالبان خبر داده شده بود که آنها می‌خواهند عملیات گسترده را بر ضد گروه داعش در ولایت ننگرهار آغاز کنند. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت قوای امنیتی و دفاعی افغانستان بین گروه‌های دهشت افغان فرق نمی‌گذارد. جزئیات بیشتر را در این مورد از سید سمیع عباس می‌شنوید.
بعد از آن که یک عضو مهم گروه طالبان در مورد پلان یک عملیات گسترده این گروه برای از بین بردن گروه داعش در ولایت ننگرهار خبر داد، وزارت دفاع افغانستان اظهار نمود که از بین بردن گروه داعش و دیگر گروه های تروریستی وظیفه قوای افغان می باشد. رهبری طالبان بعد از آن در این مورد سخن گفت که جنگجویان آنها در شمال افغانستان مناطق تحت کنترل داعش را تصرف نمودند و در حدود 250 جنگجوی گروه داعش در منطقه به قوای افغان تسلیم شدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال محمد رادمنش به رادیو آزادی گفت اختلافات ذات البینی بین طالبان و داعش وجود دارد، ولی قوای افغان برای از بین بردن تمام گروه های دهشت افغان سعی می کند.
تا جایی که برای نیروهای دفاعی افغانستان ارتباط دارد، در تمام افغانستان ما به حیث اسکاندار قدرت همه کسایی که مردم و دولت افغانستان را به چالش میکشند در برابر از او نیروهای دفاعی افغانستان فعالیت های را انجام میدهد.
قبل از این دیروز یک مقام مهم طالبان به خبرگزاری اسلامی گفته بود که آنها از قبل فعالیت‌های داعش را تحت نظر داشتند، اما به گفته او وقتی که جنایات و بی‌رحمی این گروه علیه افراد ملکی به اوج آن رسید، تصمیم فعالیت جدی علیه آن را گرفتند. نظر به گزارش‌ها، همکنون گروه داعش در ولسوالی‌های شینوار، بتیکوت، روداد و مناطق دیگر ننگرهار فعال می‌باشد. مقام طالبان که قبلا از وی یادآوری شد، در صحبت به خبرگزاری اسلامی ادعا کرده که برای عملیات علیه داعش در ننگرهار آنها یک پلان وسیع را طرح نموده و صدها جنگجوی آنها از کندهار، هلمند و چندین ولایتی دیگر به ننگرهار رسیدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال رادمنش اظهار می‌دارد که در بسیار مناطق افغانستان همکنون بر علیه تمام گروه‌های تروریستی و مخاصم عملیات جریان دارد.
همین اکنون ما 11 عملیات را در 10 ولایت کشور ادامه دادیم و ادامه ای از این برای از بین بردن دهشت افغانان که افغانستان را به چالش میکشند هست و ادامه خواهد داشت.
گروه داعش در سال 2014 با شکست های پی هم در عراق و سوریه در افغانستان ظاهر شد. نظر به خبرها، جنگجویان مسلح این گروه اول در ولایت ارزگان و بعد در ولسوالی های سرحدی ننگرهار فعالیت را شروع کردند.
این در حال است که اعضای گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان واگذاری مسئولیت تأمین امنیت شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار را به اردوی ملی رای حل ندانسته میگویند نیروهای اردو باید به جای بودن در داخل شهرها مناطق تحت نفوذ مخالفان مسلح دولت را هدف قرار دهند. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
افزایش حمله‌های خونین در ولایت ننگرهار خشم گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان را برانگیخته است. اعضای این گروه روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند نهادهای امنیتی در تامین امنیت شهر جلال‌آباد کوتاه آمدند. به گفته اعضای این گروه، واگذاری مسئولیت امنیت این شهر به نیروهای اردوی ملی راه حل منطقی نیست و باید این نیروها به جای بودن در شهر در مناطق تحت تسلط گروه‌های مسلح مخالف دولت عملیات کنند. عزیز احمد تسل رئیس این گروه میگوید نیاز است تا حکومت با شیوه‌های استخباراتی جلب نامنی های ننگرهار را بگیرد.
داد خلق و پسترگو که خاورشیم
این خاک زدن به چشم مردم است. امنیت افغانستان و بخصوص جلال آباد به این تامین نمی شود که شما در آن اردوی ملی را جا بجا سازید. شما اردوی ملی را به سوی پناهگاه های داعش مانند هسکمینا و اچین بفرستید. اردوی ملی در جاهای عملیات کند که در آن داعش حضور دارد تا ریشه این گروه را بخشک کند.
یعنی اگر ریخه تاسوبات سکی
این در حالی است که بر اساس یافته های گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان در 6 ماه گذشته در ولایت ننگرهار در نتیجه حمله های انتحاری مخالفان مصالح دولت و عملیات طرف های درگیر جنگ حدود 300 تن کشته و بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند. حمله بالای برخی شهروندان اهل هنود و سک، مستوفیت، مدیریت شهری معارف، مرکز آموزش قابله ها و ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار از خونین ترین حمله های خوانده می شوند که مسئولیت بسیاری این رویداد را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته است. از این که در رویدادهای اخیر ننگرهار بیشتر غیر نظامیان قربانی شدند، گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان میگوید این حمله ها خلاف تمام اصول و قوانین بشری اند. محمد عاطف فقیرزاده یک عضو این گروه روز پنجشنبه در جریان نشست خبری گفت
منطق عمله با قابله ها و ریاست مهاجرین در کجاست؟ اینکه این عمله را کدام گروه کرده من نمیدانم، اما کجای این حملات قابل توجیه است. خواهش من از نهادهای امنیتی است که با گونه جدی جلوی این عمله ها را بگیرند.
ننگرهار از ولایت های به شمار می رود که گروه دولت اسلامی یا داعش چند سال پیش از بخش های دورده دست همین ولایت تحرکات خود را آغاز کرد. هرچند نهادهای امنیتی پیش از این گفتند که گروه دولت اسلامی در این ولایت سرکوب شده، اما چند پیش به دنبال نشر یک پیام تهدیدآمیز این گروه، مکاتب در ولایت ننگرهار بسته شدند. به دنبال حمله های اخیر، مقام های ننگرهار پیش از این خبر دادند که مسئولیت امنیت شهر جلال آباد به نیروهای اردوی ملی واگذار شده است. در همین حال محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت اردوی ملی برای همکاری با نیروهای امنیتی توظیف شدند.
این به معنای عزیز که ما فقط خدمت میکنیم، نه ای که شهر ننگرهار را ما به حساب مثل میدان جنگ بسازیم. هیچ به اوتور نیست، کار خود امنیت ملی و پلیس ملی انجام میده. در صورت ضرورت ما بوا همکاری خواهیم کرد.
آقای رادمنش میگوید نیروهای اردوی ملی در کنار همکاری با نیروهای امنیتی سرگرم عملیات های جدی برای از بین بردن سنگرهای مخالفان مصالح دولت نیز هستند. به گفته وی نیروهای دفاعی در سرکوب کردن مخالفان مصالح دولت هیچگاه بی‌اعتنایی نخواهند کرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اینک جاوید نعیمی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
چند رسانه معتبر جهان با تسلیم شدن بیش از 250 تن از جنگجویان گروه داعش به دولت افغانستان تمرکز کردند. مجله نیوزویک در این مورد می نویسد نیروهای آمریکایی و افغان که مشغول جنگ با داعش هستند، کمک غیر منتظره ای در ولایت جوزجان از طالبان دریافت کردند. مجله با نقل از مقام های ولایت جوزجان گفته که تسلیمی این افراد گروه داعش خیلی مهم بود، زیرا شمارشان زیاد بود و آنها سلاح‌های خود را نیز به نیروهای افغان سپردند. در ادامه آمده است افغانستان اخیراً شاید چندین حمله مرگبار از جانب داعش بود، گروهی که شاید تا 2000 جنگجو در این کشور داشته باشد. به نوشته نیوزویک، مقام‌های آمریکایی نگرانی داشتند که جنگجویان فراری داعش از عراق و سوریه وارد افغانستان می‌شوند تا به جنگ ادامه دهند. مجله اظهارات جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی را در افغانستان نشر کرده که 10 روز پیش گفته بود آگاهی دارند که طالبان بر ضد داعش مشغول جنگ هستند و این را تشویق می‌کنند، زیرا گروه داعش باید نابود شود. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد می نویسد جنگ دو روزه با طالبان در ولایت جوزجان افراد گروه داعش را به تسلیمی به نیروهای افغان مجبور ساخت. روزنامه با نقل از مقام‌های افغان این تحول را نابودی گروه داعش در شمال افغانستان عنوان کرده است. نیویورک تایمز با نقل از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، هم نوشته که گفته است 128 تن از جنگجویان داعش را زنده گرفتند و محکمه نظامی طالبان در مورد سرنوشت این افراد تصمیم می‌گیرد. با گفته یک قمندان داعش، در میان کسانی که به دولت افغانستان تسلیم شدند از 25 تا 30 شورشی خارجی که بیشترشان شهروندان کشورهای آسیای میانه هستند شاملند. نیویورک تایمز با نقل از مولوی عبدالحی حیات، رئیس کمیته امنیتی شورای ولایتی جوزجان، نوشته که گفته است در روزهای گذشته حدود 2000 جنگجوی طالبان از ولایت‌های مختلف تا از هلمند به ولایت جوزجان رسیدند تا با گروه داعش وارد جنگ شوند. روزنامه در مورد مفتی نعمت الله، قمندان گروه چند صد نفری داعش در جوزجان، نوشته که گاه قمندان طالبان بود و سپس با حکومت یکجا شد و بدانبالان رهبری گروه از شورشیان داعش را در ولایت جوزجان به عهده گرفت. او به نیویورک تایمز گفته که اگر یک جا شدنش با دولت برهم خورد، خودش می داند که چی تصمیم گیرد. اما روزنامه گفته که مفتی نعمت الله و همراهانش متحدین یا مهمان دولت افغانستان نه، بلکه زندانیان هستند، زیرا آنها در گذشته شماره را سر بریدند و از کودکان به حیث سرباز استفاده کردند.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی به زودی تصمیم درباره اعلان آتش‌بس در روزهای عید سعید اضحی را با مردم در میان خواهد گذاشت. این در حالی است که شماری از کارشناسان سیاسی اعلان آتش‌بس موقت را یک گام مهم برای رسیدن به صلح دائمی می‌دانند. ودیر صافی، استاد پانزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، نیز می‌گوید که آتش‌بس موقت می‌تواند فضای اعتماد را بین اطراف درگیر به وجود آورد. نسیم شفق در این مورد با آقای صافی صحبت کرده است.
هرقدر که ما می‌خواهیم که دیگه جنگ ضرور نیست، یگانه راه رسیدن به صلح هم و ختم جنگ، قدم اول و مهمش همین آتش بس است. به این لحاظ این ضرور است هر قدر زیاد به هر تعداد دفعات زیادی که هر دو طرف بتانن وقفه در جنگ بیارن و آتش بس اعلان بکنن و این مراعات شوه، هم تلفات انسانی کم میشه، هم تلفات مالی کم میشه و هم نزدیکی بین مخالفین مسلح پیدا میشه که اینا رو وادار بسازد تا در آینده همین پروسه رو دوامدار بسازد.
بله، شما اشاره داشتین استاد، برای رسیدن به صلح دائمی اعلام آتش بس چقدر مهم است و با توجه به تلاش‌های صلح چقدر میتونه این آتش بس، اعلام آتش بس ما را به صلح نزدیک کنه یا زمینه را برای صلح دائمی فراهم بسازه؟
همین قسمه که جنگ دائمی شده نمیتونه، صلح هم دفعتن به یک بارگی به صورت دائمی آمده نمیتونه. او استپا و قدم های میخواید که برداشته شوه تا به صلح دائمی برسن. فلحاظا قدم اولش همی آتش بس است و آتش بس قدم های کوتاه رسیدن به میز مذاکرات و ایجاد پروسه صلح است که بالاخره امیدوار هستیم در کشور ما دائمی شوه.
بله، در عید گذشته اولین تجربه بود در چند دهه اخیر اعلام آتش بس از سوی حکومت. میخواستم بپرسم چی نقاط بود که دوجا در نظر گرفته نشد به نظر شما که باید این بار در نظر گرفته شود؟
این تجربه اول بود، شاید خلاهای داشته بوده، من جمله خلایی که وقت آتش بس اعلان میشه باز اسلحه ناریه اینا باید یک طرف گذاشته شود. در این دوره اینمی اشتباهات رفع شوه و با نظر بد و خشن به طرف دشمنی که طلا را گذاشته حتی میاید دیده نشه، بلکه استقبال دیگه هم گرمتر شوه.
مسئولیت مردم چی است اگر آتش بس دو طرفه صورت میگیره در روزهای عید سید ادها؟ مردم هم به شکل از اشکال یا به نحوی از آنها میتونن تماس داشته باشند با طالبا و با قماندانای طالبا و همچنان مردمایی که در ساحات تحت نفوذ طالبا است با مقامات حکومتی چی مسئولیت دارن اونا؟
مردم کس منع کرده نمیتونه و نباید منع کنه مقامات حکومتی و نظامی ما و بگذارن که اینا نزدیک ای اشخاص مسلح را که رعایت بکنن و آتش بس استقبال کنن و در پهلوی از این تنها خوشی کفایت نمیکنه برای مردم که جنگ نبود و ما عید خوش گذشتاندیم، بلکه مسئولیت هم دارن. مسئولیتش ایست که این اشخاص با تجربه از گذشته های خشنه که در مقابل مردم افغانستان صورت گرفته باید بسیار آگاهی وطنی اسلامی محلی انسانی هر نوعی که بفهمن باید برای از اونا اطمینان بتن که بیاین به کشور خود و با فامیل بزرگ یک جا شون و در ترقی وطن کار نیک بکنن که هم خدا راضی باشه هم بندیش راضی باشه.
مصاحبه نسیم شفق را با ودیر صافی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در مورد اهمیت آتش بس موقت از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بلند رفتن بیش از حد درجه حرارت هوا در کشورهای حوزه بحیره مدیترانه نگرانی‌ها و خطرات صحی را افزایش داده است. تحلیلگران می‌گویند در کشورهای فقیر جهان نیز افزایش درجه حرارت هوا و گرم شدن اقلیم باعث ضربات شدید اقتصادی در طویل المدت خواهد داشت. سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
درجه حرارت در بعضی از کشورهای بحیره مدیترانه به 40 درجه سانتیگراد رسیده، در آلمان سبب کاهش آب دریاها شده است. در مرکز و شمال ایتالیا زنگ خطر به صدا در آمده و در شهرهای توریستی مانند روم، فلورانس و ونیس تهدید صحی را به مردم افزوده است. در موج گرما در ایتالیا در سالهای 2005 تا 2016 مشکلات مربوط به گرما در 23 شهر این کشور 23,880 نفر را به کام مرگ کشاند و در اینجا پیش بینی می شود که در اخیر هفته رعد و برق و بارانهای شدید درجه حرارت را کمتر خواهد ساخت. در پرتغال گفته می شود که درجه حرارت به طور ریکوردی بلند رفته و خطر آتش سوزی جنگلات را بیشتر ساخته است. در این کشور در سال 2017 به خاطر گرمی هوا 114 نفر جان دادند که این مصیبت وزیر داخلی کشور را به استعفا مجبور ساخت. در یونان آتش‌سوزی‌های ناشی از گرما در ماه گذشته 91 کشته بر جا گذاشت. در ایالت شرقی جرمنی ساکسن‌آنهالت گربا مشکل دیگر خطرناک را بار آورده است. در اینجا آب دریای البه که در پایان جنگ جهانی دوم شوروی ها و آلمان ها اسلحه و بمب ها را در آب پایان غرق کردند، امروز بمب ها و دیگر اسلحه ها از زیر گلولای بیرون شده و سبب تهدید جانی شده است. پلیس جرمنی به مردم هشدار داده است وقتی که چنین ماین ها و وسایل دیگر را میبینند از آن دوری کنند و به مقامات امنیتی خبر بدهند. چند هفته قبل پلیس در اینجا 24 وسیله نظامی جنگ جهانی دوم را در نزدیکی آب پیدا کرد و افراد مسلکی اضافه کاری میکنند تا این وسایل را خنسا بسازند. گرما تنها کشورهای اروپایی را تهدید نمیکند، بلکه سراسر جهان را فرا گرفته است. بنیاد تامس رویترز که مرکز آن در لندن است پیش بینی کرده که در دراز مدت گرمای زیاد به اقتصاد کشورهای بی بضاعت ضربات شدید وارد خواهد کرد. با گفته این بنیاد در 30 سال آینده کشورهای آفریقایی و آسیایی نمی توانند زمینه درست کار را برای کارگران خود فراهم بسازند و کارگرانی که در بخشهای زراعت، معادن، صنعت و تولید نفت و گاز کار می کنند توان آن را نخواهند داشت در چنین گرما به کار خود ادامه بدهند. در این صورت ظرفیت کاری و مقدار تولید در این کشورها به درجه قابل ملاحظه کاهش خواهد یافت.
ده نامزد احتمالی از لیست نامزدان در انتخابات ولسی جرگه افغانستان حذف شدند. شرکت بزرگ تهیه مواد غذایی سودسکو می گوید خبر کشته شدن 3 کارمند آن در افغانستان تکان‌دهنده بود. مقامات ولایت ننگرهار از دستگیری یک عضو شبکه القاعده و چندین مظنون دیگر خبر می دهند. 2 زن در ولایت کندوز به اتهام قتل یک مرد و زخمی ساختن برادر وی دستگیر شدند. ایالات متحده امریکا به این باور است که ایران تمرینات نظامی قوای بحریش را در خلیج فارس آغاز